با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده است که با حکومت طالبان در مورد تروریسم و امنیت گفتگوها را آغاز کرده است. زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت روز گذشته در گفتگو با رسانه های اسلام آباد بدون ارائه جزئیات گفت که این صحبت ها از سوی استخبارات آنها به پیش می رود و فعلا نمی خواهد جزئیات بیشتر در این باره بگوید. وی افزود که پاکستان از حضور و فعالیت گروه های تروریستی که به گفته او در افغانستان مخفیگاه دارند نگران است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز گفت که باید علیه این گروه ها اقدام مؤثر و معنادار صورت گیرد و نتایج اقدامات حکومت طالبان علیه این گروه ها را ببینند. این در حال است که دیروز برخی رسانه های پاکستانی گزارش دادند که حکومت موقت پاکستان به طالبان هشدار داده که به هر حمله ای که در آینده مربوط به کشور همسایه است پاسخ قاطع بدهد. اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام های امنیتی طالبان جان باختن حسنا سادات خبرنگار پیشین تلویزیون خورشید را تایید کرده اما در موردش جزئیات ندادند. خبر مرگ بانو سادات دیروز اول دسامبر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد. برخی ها گفتند که او در نتیجه افتادن از یک بلند منزل جان باخته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل شام گذشته در شبکه اکس توییتر سابق تایید کرد که حسنا سادات از ساختمان چندین طبقه‌ای واژگون شده. اما او آوازه ها در شبکه های اجتماعی را رد کرد که گویا سادات خودکشی کرده است. و گفته زدران تحقیق در طب عدلی نشان داده که حسنا سادات و همسرش در حالت نشه بودند. در مورد این ادعای خالد زدران خانواده حسنا سادات تا هنوز چیزی نگفتند. خالد زدران افزوده که یک فرد مظنون در ارتباط به این رویداد بازداشت شده و تحقیق از او ادامه دارد. شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در ژاپن میگوید که در دیدار با ناگاهوکا وزیر خارجه این کشور در مورد ادامه تعامل ژاپن با افغانستان گفتگو کرده است. آقای عبدالی صبح امروز در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته که در مورد آخرین ارزیابی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان نیز تبادل نظر کردند. سفیر افغانستان در ژاپن که از زمان نظام جمهوری مخلوع در این کشور کار میکند از حمایت ژاپن و میانجیگری سازمان ملل برای حل مشکلات سیاسی افغانستان ابراز خرسندی کرده است. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام صابر مطلق، زندانی سیاسی و کامران رضایی از معترضان سال 2019 توسط رژیم ایران خبر می دهد. این سازمان که مستقر در نروژ است دیروز اول دسامبر گفت که آقای مطلق از سالهای 1980 میلادی در ایران به عنوان زندانی سیاسی در بند بود. در ادامه گفته شده که صابر مطلق 62 ساله بود و به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق که مخالف جمهوری اسلامی ایران است بازداشت شد. این نهاد همچنان گفته که کامران رضایی از اعتراض کننده های 4 سال پیش در ایران روز پنجشنبه 30 نوامبر در زندان مرکزی شیراز القاویز شد. با گزارش سازمان حقوق بشر ایران از آغاز سال 2023 تا اکنون در جریان 11 ماه حداقل 707 تن در ایران اعدام شدند که افزایش قابل توجهی را در مقایسه با گذشته نشان می‌دهد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. حمله بر شیعیان در هرات بار دیگر واکنش ها و نگرانی ها را برانگیخته است. حکومت طالبان تایید می کند که در حمله دیروز در شهر جبرائیل هرات به شمول دو عالم شیعه مذهب 6 تن کشته شدند. عالمان شیعه می گویند که هدف از این حملات دامن زدن به نفاق در افغانستان است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
دومین جمعه پی هم که از شیعیان در هرات قربانی گرفت در عین محل و از عین اقلیت مذهبی. این حمله در شهرک جبرائیل هرات اتفاق افتاد. 6 تن به شمول 2 عالم دینی و 4 زن در رویداد جان باختند. وزارت داخلی حکومت طالبان شام گذشته در شبکه اکس توییتر سابق این رویداد را حمله تروریستی و عاملان آن را افراد مسلح ناشناس گفت. بر اساس گزارش ها افراد مسلح سوار بر ریکشا بر گروهی که در محل نشسته بودند تیراندازی کردند و آنها را کشتند. تا تهیه این گزارش کسی یا گروه مسئولیت رویداد را نگرفته، اما در گذشته گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود که در حملاتش شیعیان را هدف قرار داده. مطهری حجتی رئیس شورای علمای شهرک جبرئیل هرات بر رادیو آزادی گفت که هدف از این گونه حملات دامن زدن به نفاق است، اما او از گروه مشخص نام نبرد.
حدث ما و تصور ما همین است که گروه های که هم مخالف جامعه شیعه هستند هم مخالف امارت اسلامی اینا دست به این حمله های تروریستی بزنن که هم علما را شهید کرده باشند و هم مردم را احساساتی بکنن و هم ممکنه هدف دیگه اینا اختلاف انگیزی مذهبی و قومی در افغانستان باشند که شیعه ها را علیه اهل سنت اهل سنت علیه شیعه ها تحریک بکنن.
حمله دیروزی خیلی مشابه به حمله جمعه پیشتر از آن بود. 8 روز پیش حمله کننده ها سوار بر موترسایکل در شهرک جبرئیل خادم حسین هدایتی و رجب اخلاقی عالمان شیعه مذهب را هدف قرار داده و کشتند. انگامی که در افغانستان خبر از حمله بر شیعیان نشر می شود، همه انگشت ها به سوی گروه دولت اسلامی معروف به داعش گرفته می شود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در گزارش تازه گفت که شاخه خراسان گروه داعش حملاتش را بر غیر نظامیان و طالبان در افغانستان به اجرا گذاشته و بیشتر از شیعیان قربانی گرفته است. اما لطیف متین آگاه امور امنیتی می گوید که جامعه شیعه در افغانستان با 2 تهدید امنیتی روبروست.
یکی از طرف گروه های مسلحه که منشأ عقیدویشان مکتب و عقیده اهل حدیث و وهابیت است و از جانب دیگر خطر جدی متوجهشان از طرف حلقات سیاسی سابقه هستند که میخوان اونا را مجبور کنن به یک قسمی که در مقابل نظام فعلی از شورش و یا خیزش مسلحانه استفاده کنن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان چندین حمله مرگبار از شیعیان قربانی گرفته که مسئولیت بیشتر آن را گروه داعش پذیرفته است. طالبان میگویند که در حاکمیت بیش از 2 ساله ایشان ده ها جنگجوی داعش را کشته یا بازداشت کردند. ادعا هم میکنند که گروه داعش در افغانستان نابود شده. اما فعالان شیعه اتهام وارد میکنند که طالبان برای مسئولیت این اقلیت مذهبی کار نکردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شماری از زنانی که تولیداتشان را در یک نمایشگاه برنامه‌اش گذاشته بودند شکایت کرده میگویند چون مردان اجازه ورود به نمایشگاه را نداشتند و زنان هم پول نداشتند تا خریداری نمایند، بنابراین فروشاتشان ناچیز و یا هم هیچ فروش نداشتند.
3 روز اول 0، امروز هم که تقریبا 4 شده تا حالا هیچ فروش نداشتم، فقط 2 روز بسیار مقدار کم به خاطر که مانع ورود آقایان شدن.
خانمایی که می آمدن می افتن پس پیش روید ماست، پیسه ندادیم، یک بازدید بسیار کم شد.
حقوقدانان در مورد موانعی که طالبان در عرصه کاروبار زنان ایجاد کردند چی میگویند؟
لکار نلری کول، اقتصاد نلری کول، در هیواد به اقتصاد بانه هم دیر منفی اغیز لرلیفی.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. همراهی من کنید. به گفته برخی از زنان تجارت پیشه افغان، در سالهای گذشته و قبل از آمدن طالبان در افغانستان، نمایشگاه های به هدف رشد تولیدات زنان دایر می شد و انواع صنایع دستی زنان، غذاهای تهیه شده خانگی، زیورات حکاکی شده، لباسهای محلی افغانی و برخی محصولات دیگر آنها به نمایش گذاشته و مفاد خوبی از فروش تولیدات خود به دست می آوردند. اما زمانی که در نیمه های ماه اگست سال 2021 میلادی طالبان برای بار دوم قدرت افغانستان را به دست گرفتند، در کنار ممنوعیت کاری آنان، کاروبار زنان تجارت پیشه نیز ورشکست شد. اما اکنون زنانی که مسئولیت عیاشه و اباطه خانواده های خود را به عهده دارند، تلاش می کنند تا محصولاتشان را در نمایشگاه ها گذاشته و بازار خوبی برای تولیدات خود پیدا کنند. یک تن از زنانی که صنایع دستی خود را در نمایشگاه در کابل آورده بود گفت از آنجایی که طالبان ورود مردان به این نمایشگاه را ممنوع کردند، بازار کار فروشندگان به شدت لطمه دیده و او نیز نتوانسته است تولیدات خود را به فروش برساند.
صنایع دستی است، دزبند، شامل دزبند، لاکت، گوشواره، چسبک، این هم چیزا میشه که با سنگای طبیعی ساخته شده صنایع دستی است. بیشتر پشتی آخایان میباشه پول. بسیار زیاد فشار رو هیزمه. سه روز اول امرای سه طفلم دعوای سرد میامدم. طفلک خوردم ساله است. فیلن هم مریض شد من چیره یکم. 13 ساله میایه پیش از او سه طفلم آیه. در دو روز میمانم میایم از مجبوری که باش که یک چند پشه ابرار معاش کنم به خاطر معیشت زندگی پیش بره. زیاد طبعا که آدم متاثر میشه، بسیار زیاد جگرخون میشه. هر خانم که میبینی زحمتکش است، خصوصا در این فضا، در این شرایط، در این خصوصا در مملکت افغانستان، نگم میتونن خود اکتفا شون، از جیب خود پول مصرف کنن، بدل خود، به خاطر اولاد خود، به خاطر خود، به خاطر شوهر خود، یک بازو شوه در این شرایط. یک قسم که میبینم بسیار ناامید میشم از شرایط افغانستان، بسیار ناامید کننده است اگر این رقمی پیش بره. اگر امیدوار، امید به تمارا دولت فعلی، امید به تک خانما در صد قرار میگیره، پیشرفت میکنه، پانتونا مکاتب باز میشه، امیدوار میشیم، خرسند میشیم از این مشکل، رهایی پیدا میکنیم. مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است، خانه کرایی.
پس از ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان بر حضور زنان در عرصه های مختلف، برخی شرکت های تولیدی زنان تجارت پیشه متوقف و کارگران آنها خانه نشین شدند و تعداد زیادی از زنان تجارت پیشه افغانستان نیز از نبود بازار فروش محصولات و ضربه اقتصادی که در عرصه کاروبار خود خوردند شکایت دارند. توجه کنید به صحبت های دو تن از زنان متشبث که تجارت صنایع دستی، لباس و دیکور خانه را دارند و در نمایشگاه آورده و نخواستند نامشان در این گزارش گرفته شود. میگویند محدودیت ها سبب شده که تعداد بازدید کنندگانشان کم و فروش محصولاتشان قناعت بخش نباشد.
صرف خانوما و اطفال اجازه ورود دارند و اینجا کشور است که معمولا پرداخت خرید یا را مردا میکنن. اگر مردا میبودن با فامیلایشان میامدن شاید فروشات خوب میبود.
وقتی فروشات نباشه، فروش برای یک تجارت پیشه مهمترین مسئله هست در شرکت کردن به یک نمایشگاه. نمایشگاه را کاملا زنانه کردن. شاید در شروع احساس میکردی که این یک حرکت بسیار خوبی هست برای رشد تجارت خانم ها، اما محدودیت بر بازدید کنندگان که اینا ماندن، یعنی که مردها هیچ کس اجازه نداشت که با اونجا بره، این باعث شد که بازار دیگه ضعیف‌تر جلوه بکنه. ما در یک جامعه سنتی زندگی میکنیم و حتی در خریداری هم اکثر مواقع مردها هستن که تصمیم گیرنده هستن.
به نظر می رسد محدودیت های پایان ناپذیر طالبان همچنان مانع بر سر راه این تلاش ها است. به گفته زنان متشبث در افغانستان، کار آنان به شدت متضرر شده و فعالیت اکثر زنان شاغل به ویژه در بخش صنایع زراعت و تولیدات خیلی کمرنگ شده است. یک تن از زنان تاجر دیگری که صنایع دستی خود را در نمایشگاه و نمایش گذاشته بود در مورد وضعیت زنان تجارت پیشه در گذشته و حال توضیح داده گفت:
پیش از دولت امارت اسلامی بهترین کار داشتیم ما نمایشگاه ملی و بین المللی داخلی و خارجی و تقریبا ما تعداد 170 خانم در پولین داشتم که اونا رو سپورت میکردم، اونا کار دیست میکردن، سوزندوزی در داخل خانه های خود، اجازه بیرون رفت ندارن، شغل بیرونی نداشتن، صرف درباره صنایع دستی کار میکردن، ما با خانم ها کار میکردم. پیش از رژیم امارت اسلامی خیلی فعالیت خوب داشتیم ما، هم سپورت دولت با خود داشتیم، هم سپورت دونرهای خارجی را، سفرهای ما را کور میکردن و از طریق افغانستان هم ما دولت ما را خیلی حمایت میکرد، سپورت میکرد، جمع‌آوری میکرد، ما را سفرهای ما را میبرد، پس مال و اموال خود را به فروش میرساندیم، پس میامدیم با مفاد عالی و خیلی خوش بودیم، خوب کارم میکردیم. با آمدن امارت اسلامی خیلی تغییرات آمده. متاسفانه خویی امی اقتصاد وطن ماست که اقتصاد پایین آمده، چرا که مردم پولدار رفت خارج رفتن، مهاجر شدن و مردم غریب بیچاره ماندن و کار روزگار نیست، معاش کم شده، مردم نمیتونن، اقتصاد مردم خراب شده، نمیتونن که صنایع دستی را استفاده بکنن. متاسفانه در مدتی که دولت امارت اسلامی آمده ما هیچ گونه نمایشگاه بین المللی نداریم، هیچ گونه سپورت از جانب دولت نداریم. متاسفانه که بخی ما نمیتونیم که در خارج سفر بکنیم یا در کدام نمایشگاه ملی و بین المللی سفر بکنیم. نمایشگاهی که در داخل هم گرفته میشه از ما هزینه میخواد، هزینه انگفته که ما هیچ از توان از او برآمده نمیتونیم. در این مدت 3 سال شما میبینید که هیچ کار روزگار نیست، کار بخی متوقف است. تا بالا هیچ کدام دونر ندیدیم، هیچ کدام پشتیبانه از خود برای ما نشان نداده کس. ما اونم تو خود کش که درفتیم، اگر در زمین خوردیم باز خستیم، اگر پای ما لغزیده باز خود روست کردیم، اما هیچ که دیست ما را تا هنوز نگرفته. برای ما کدام کمک نیست، طریق اتاقای تجارت مردان نیست، طریق اتاقای تجارت زنا، اونمون جرچ که میه نایف میل میشه در بین خودشان، همون چار سرسفید و چار سفید اونمون رو میخورن، خلاص بر که نمیری در قصه زنا حال کس نیست. خود گفت بان که حال پای دراز کردن در لب گور میمورن دیگه، خلاص کس در قصه کس نیست که مردم دیست چه بگیره بالا کنه یا مردم خودکفا شو. وقت کوشش میکرد دولت که بان خانما باید خودکفا شو، حال نی دیگه میگه بان که در زیر زمین برن دیگه چی کار نکنن، فقط اونم جیب خود پر میکنن و میرن در راه خود خلاص.
گفته می شود زنان در 20 سال گذشته در کنار دیگر بخش ها در عرصه تجارت پیشرفت چشمگیری کرده بودند و در برخی موارد به خودکفایی رسیده و حتی برای خانواده های بی‌بضاعت و زنان بیوه کمک مالی نیز می کردند. اما با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، در حالی که زنان به طور گسترده از عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حذف شدند، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای بین المللی حامی زنان تلاش می کنند با تعامل با طالبان برای زنان فرصت های کاری را فراهم کنند. اما برخی زنان متشبث به این باورند که فعالیت های این نهادها و نمایشگاه های صنایع دستی زنان که در این اواخر دایر می شوند اکثرا به منظور امتیازگیری شرکت های خصوصی می باشد. این که چگونه، در این مورد خانم سعید غزنیوال مسئول غزنیوال فیشن در کابل توضیح می دهد.
ما در نمایشگاه خدیجه تلکبرا اصلا اشتراک نکرده بودم. خب در اواخر قسمی که نمایشگاه ها زیاد شده، شرکت های خصوصی کوشش میکنن که نمایشگاه ها را ایجاد کنن به خاطر امتیاز گرفتن خود، که 70% نمایشگاه ها را خانم ها تشکیل میتن، اما متاسفانه جاهای نامنظم، جاهای گوشتر برای خانم ها میباشه، اما جاهایی که مثلا در سالن های وی آی پی هستن برای آقایان و در سالنایی که مثلا پیش رو هستن برای آقایان داده میشه نظر به امتیاز و امکانات مالیشان. خب مشکلات خانمای متشبث اصلا بد نظر نمیگیرن. در برنامه که روز اول افتتاحی هستن بر خانما اصلا حق اشتراک نمیتن، که من خودم شاهد بودم در نمایشگاه ابو حنیفه که خانم اصلا عقل نداشتن که در برنامه افتتاحیه باشن. وقتی که 70% نمایشگاه رو ما ایجاد میکنیم، چرا حق اشتراک در افتتاح نمی داشته باشیم، حق اشتراک در برنامه های دیگه نمی داشته باشیم؟ فقط به خاطر که پول نمایشگاه رو پرا کرده بتانن بر خانم ها میاین که مثلا شما بیاین نمایشگاه بگیرین، مارکتینگ میکنین. همین خانم هم تشبس هستن که برنامه ازیار یا هم نمایشگاه ازیار رو جور میکنن و در آخر هم میاین که متاسفانه زیادتر خانم ها دل سرد شدن و دل خوش نمیکنن که بر نمایشگاه اشتراک کنن.
از سوی دیگر برخی از حقوقدانان افغانستان میگن که کنار زدن زنان از سوی طالبان به شکل سیستماتیک خلاف حقوق بشری است. عبدالعظیم صافی استاد حقوق در یکی از پانتونهای خصوصی در شهر کابل در این باره:
دا مسائل باید مخکله دینه چه نړیوال کینی سره او تفاهم وکي.
این مسائل باید قبل از این که کشورها و جامعه جهانی در قطر نشست داشتن و تفاهم کردن حل میشد. اما میایم سر موضوع حقوق بشری در افغانستان که یک کشور اسلامی است و شریعت اسلامی در آن حاکم است، چگونه است؟ در اسلام حقوق بشر در همه عرصه‌ها مد نظر گرفته شده، چنانچه در قسمت کار زنان، تعلیم زنان و دیگر عرصه های زندگی آنها در نظر گرفته شده. اگر اکنون برای اوید زنانی که سرپرست ندارند زمینه کار وجود ندارد، جفا در حقشان است و نقض حقوق بشری است. و حتی اگر این حق از طرف خانواده هایشان هم نقض شده باشد، حقوق بشری این زنان پامال شده است. از نظر حقوق انسانی هم باید بگویم که ممنوعیت یک قشر از کار میتواند بر اقتصاد فردی و جامعه تاثیر منفی بگذارد. اگر یک خانم از کار کنار زده می شود و یا خودش کار خود را رها می کند، در قدم اول اقتصاد خودش ضربه می بیند. دوم، چرخ اقتصاد در اجتماع حفظ نشده و از بین می رود. اگر در یک جامعه انسانی که نصف آن را زنان تشکیل می دهند، آنها از کار اقتصاد دور شوند، این کار می تواند بر اقتصاد یک کشور هم تاثیر بد بگذارد.
نلری کول اقتصاد نلری کول دیو هیواد به اقتصاد باندې هم ډیر منفی اغیز لرلی شي.
اما بنابر اظهارات شمار دیگری از زنان تجارت پیشه افغان، با برگزاری نمایشگاه ها زنان می توانند صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و زمینه های فروش و بازاریابی را فراهم کنند. پشتون امیری، یک تن از زنان متشبث در کابل، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم، در آغاز سخنانش در مورد ارزش و اهمیت تدویر نمایشگاه های صنایع دستی زنان توضیح داده می گوید:
نمایشگاه اهمیت خاصی برای خانم ها داره، خصوصا که بی تو بی میشه، یعنی با دیگه خانم ها یا تجارا دوست میشن، میبینن از تجربه خانم ها میاموزن. یک بازاریابی خوب است و محصولات ما با دیگه ولایات یکی از دیگه شناخت پیدا میکنیم، محصولات یکی دیگه را میبینیم و از تجربهشان استفاده میکنیم. برگزاری نمایشگاه بسیار مفید است برای خانم ها و همچنان یک بازاریابی بسیار خوب میشه، یعنی فروشات ما امکان داره که در بعض نمایشگاه فروشات هم شد.
خب خانم امیلی، تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که چقدر شرایط مساعد است که زنان بتانن صنایع دستی خود به نمایشگاه ها بگذارن تا مردم از او بازدید کرده و خریداری بکنن؟
بله خانم، کار و فروشات بسیار کم میسر است. دکان ندارن، محل فروشات ندارن، نمایشگاه بهترین جایی است که اینا میتونن فروشات داشته باشن، اما بسیار محدود. مثلا از چندین نمایشگاهی که برگزار شده، تعداد غرفه خانما کم بوده و اکثرا قیداد بوده که مرد و طبقه ذکور تا فامیلشان نمی بود، از طرف دکانهای خانما دیدن نمیتونستن. در شرایط فعلی تنها نمایشگاه است که خانما صنایع دستیشان و تولیداتشان بر مردم میشناسانند و شاید یک تعداد خانما فروشات هم داشته باشند، اموالشان به فروش برسه.
درست.
نمایشگاه خدیجه الکبرا اولین نمایشگاهی که بود که تمام غرفه‌دارا خانم بودند و تقریبا 1000 غرفه‌ای که بود 2000 خانم اشتراک کرده بودند، یعنی در هر غرفه 2 خانم، که اینا در روزای اول بسیار خودسند بودن، واقعا از نمایشگاه بسیار خوششان آمده بود و همیشه همتون نمایشگاه را میخواین که باشه. اما با کم تغییر،
که فامیل ها اجازه داده شود که بیاین تا که از لوازم و از محصولاتشان خریداری کنند. به خودتان معلوم است که در افغانستان تمام پول به جیب مردها یا به جیب برادران می باشد. وقتی که مردها اجازه داده نشه که همراه خواهر خود یا همراه خانم خود یا همراه فامیل خود بیاید، پس خانم های متشبث هیچ فروشات هم نمی داشته باشند. در پلوی از این خانم ها مشکلات زیاد دیگه ایم دارن، چرا محل فروشات ندارن، دکان ندارن، تمام دکان هایی که مربوط خانم ها بود بسته شد، دیگه کارهایی که مربوط خانم ها بود نیست و اکثر برادرای ما که دکاندار هستن اموال خانم ها را آنقدر خریداری نمی کنن. تمام محصولات خانم ها پیششان استاک مانده در شرکتشان یا در دکانشان در شکل استاک دمی دو دو نیم سال پیششان ذخیره مانده. در نمایشگاه خدیجت الکبرا یک تعداد از متشبیسینه که از ولایت می آمدن اونا را بعض مؤسسات سپورت کردن، یعنی کرای موتر و خرج مصارف همه مصارفاتشان را پرداختن که از طرف اتاق زنایی و تجارت زنا معرفی شده بودن این خانم ها. خوشبختانه بعد از اونا خوب شد که یک تعداد اموالشان هم به فروش رسید و در پلوی از او برشان ضرر نشد، چرا که کرای موتر خرج شده و همه گپایشان برشان داده شد. اما خانم هایی که از کابل اشتراک کرده بودن یک دیدارشان اتاق صنایع و تجارت زنا غرفه های مجانی داده بود، اما خرج خوراک و رفت آمدشان و همی هفت روزی که از کار ماندن ای کلش برشان ضرر بود. و یک دیدار خانم های دیگه که غرفه را به پول گرفته بودن بعد از اونا خو زیاد ضرر رسید که هم غرفه را به کرایه گرفته بودن و هم مسئله خرج خوراک و رفت آمدشان هم برشان ضرر بود.
بعضی خانم های متشبث که در این نمایشگاه محصولات خدا آورده بودن و به نمایش گذاشته بودن شکایت کردن که فروشات نداشتن، چون به گفته اونا که مردان صلاحیت پول دارن و زنان بازدید کننده که آمدن میگفتن پول ندارن، که امی کار سبب شد تا محصولاتشان به فروش نرسه. چرا طالبان نخواستن که مردان از این نمایشگاه بازدید کنن؟ چنانچه به گفته شماری از زنان متشبث هرگاه مردان از این نمایشگاه بازدید میکردن اینا حتما فروشات میداشتن. شما در این باره چی نظر دارین؟
نظر به سوال شما که چرا مردان اجازه ندادن، این کدام پلیسی خاص خود دولت افغانستان داره، این مربوط ما نمیشه و ما از این پلیسی خبرم نداریم و نمیتونیم که در موردش چیز بگوییم. پلیسی خاص شاید داشته باشن. در غیر از او شما و هم ما میبینیم که در تمام بازارها زن و مرد یک جا یک را روان هستن، حتی در خانه کعبه شریف هم زن و مرد جدا نیست. نمیفهم که در این نمایشگاه چرا به این اندازه قیودات گرفتن، به این اندازه مشکلات بر خانم ها خلق کردن، ایره من نمیفهم. چیزی در بایدش گفتم نمیفهم.
بسیار زیاد تشکر خانم آمیدی. سلما یوسفزی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع دستی زنان افغانستان میگوید که در نمایشگاهی که در این اواخر در کابل برگزار شده بود امکانات بیشتری برای زنان اختصاص یافته بود.
خب بیشتر از 850 غرفه داریم، 850 اشتراک کننده داریم که سر تا سر افغانستان به اینجا آمدن و محصولات خود به نمایش گذاشتن خوشبختانه. و در این زمان بازدید کننده ها رو شما میبینین که بسیار خانم ها به جمع جوش و به شوق به اینجا میاین، چون یک نمایشگاهی است که از طرف خانم ها برای خانم ها یک تحفه ناچیز داده شده. در هر نمایشگاه ما شما میبینیم که آقایان هستن و محصولات ازیره که خانم ها تولیدات میکنن خود آقایان میان به نمایش میگذارن و تمام کردیتش آقایان میگیرن. ما در این نمایشگاه فقط محصولات خانم ها را که از سر تا سر افغانستان میباشن از یعنی معرفی محصولات خانم ها را و توسط خود خانم ها میخواییم داشته. خب ما تشکری بازم میکنم از کسایی که ما را کمک نکردن، دونرهایی بودن که باید از زیادتر به خاطر نام زن باید از تقویت میکردن این بانشگاه را یا این برنامه را. ولی باز هم کسایی که غرفه برای خانوما گرفتن و یا این وومن بود یا این دی پی بود به تعداد 250 غرفه، البته یعنی من فقط پول غرفه ها رو پرداخت کردن و مثل از او یک چند دونر دیگه که بود همه طور غرفه گرفتن و برای خانما پرداخت کردن. ولی کمک یا این که ما براتون بگویم دونری که مکمل ما را سپورت کرده باشه نداشتیم. از تمام دوستایی که در داخل افغانستان هستن و در بیرون افغانستان هستن، بیاین ما خانمای افغانستان سپورت کنین و بیاین از افغانستان دیدار کنین و از محصولات افغانی خود ما استفاده کنیم. پلان ما برای آینده های نمی است که بخیر بازارهای دائمی را ایجاد کنیم، مارکت های در بیرون از افغانستان ایجاد کنیم، خانما را بیشتر و بیشتر تشویق کنیم که در این راستا سرمایه گذاری کنن و جلب و جذب سرمایه گذارهای بین المللی البته در افغانستان زیادتر کوشش ما است.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. سعی ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو کرده. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخص بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یارو مددگارتون.
گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی حدود عربه افغانستان را خواندیم و در درس امروز استاد موقعیت جغرافیایی افغانستان را برای ما تشریح می کند. در این سلسله بر علاوه منابع طبیعی کشور ما، مناطق را مطالعه می کنیم که افغانستان را از کشورهای دیگر متمایز ساخته و به عنوان سرحد واقع شده است.
موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، دریاهای افغانستان می باشد. دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان، جهیل‌های افغانستان، جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی افغانستان. دریاهای افغانستان به حیث شریان زراعتی و تولید انرژی از ارتفاعات کوههای بلند سرچشمه گرفته است. در نواحی کوهن نشیبی طوری که دریاهای افغانستان عموماً دریای زیاد باشد، دارای قوه و نیروی آبی استحصال انرژی برق به اندازه زیاد است. در مسیر هر یک از دریاها در بعض نواحی امکان ساختمان بندهای تولید برق و فاصله های چند کیلومتری آن را مشاهده می رسد. اما نسبت به نشیب زیاد اراضی از منبع تا مصب و سنگلاخ بودن بستر دریاهای افغانستان، اکثرا کشتیرانی را ندارند. همچنین در کارهای زراعت و ماهیگیری از آبهای از آب دریاها استفاده می شود. دریاهای بزرگ به صورت عموم دارای معاونین و شاخه ها می باشند. علمای جغرافی افغانستان از لحاظ جریان آبهای جاری به 5 حوزه آبگیر تقسیم نمودند. دریاهای حوزه کابل. بزرگترین دریای این حوزه در کابل هست که از کتل اونی کوه بابا سرچشمه گیرده است. از غرب به طرف شرق جریان دارد. از شهر کابل ولایت لغمان و ننگرهار گذشته و در قسمت اتک پاکستان به دریای سنعت می‌ریزد. دریاهای حوزه آمو. دریای آمو که یونانی‌ها آن را به نام اکسوس و عرب‌ها آن را به نام جیهون یاد کرده‌اند، بزرگترین دریای این حوزه می‌باشد. پس بزرگترین دریای این حوزه دریاهای آمو هست که از پامیر خود سرچشمه گرفته و در جهیل اورال می‌ریزد. این دریا از زرقل تا خمآب به طول 1200 کیلومتر سرحد طبیعی بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان را تشکیل می‌دهند. دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان. دریاهای حوزه هلمند بزرگترین و طویل‌ترین دریای افغانستان، دریای هلمند است. از که از دامنه‌های غربی کوه بابا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غرب جریان دارد. طول دریای حوزه هلمند 1400 کیلومتر است که بعضی از دریاها با هلمند یک جهان میشن و در جهیل سیستان میرسن که عبارت هم از خاشرود، فرارود، ادبسکرم یا هارود در کنار دریای هلمند در منطقه گرشکی نر بقرا امار گردیده است. دریاهای حوزه هلرود مهمترین دریای این حوزه هلرود هست که از غرب کوه بابا سرچشمه گرفته از شرق به طرف غرب جریان دارد. این دریا از اسلام قلعه تا ذوالفقار سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل می‌دهد. دریاهای حوزه بسته دریاهایی که از مناطق مرتفع کوهستانی سرچشمه گرفته و در یک مسیر بسته جریان دارد و با دریاهای دیگر یکجا نمی‌شوند به نام دریاهای حوزه بسته یاد می‌شوند. مانند دریاهای بلخاب، دریای سمنگان، دریای اندخو و دریای قیصر می‌باشد. درباره جهیل‌های افغانستان چی می‌دانید؟ آب ایستاده که چهار اطراف آن خشکه باشد جهیل می‌نماید. وطن ما افغانستان در بعضی نواحی دارای حوزه‌های بسته بوده که باعث به وجود آمدن جهیل‌ها می‌گردد. بعضی از اینها جهیل‌ها از لحاظ مساحت خود و بزرگ می‌باشند. جهیل‌ها به نام‌های مختلف یاد می‌شوند، مانند هامون، کول، آب ایستاده یا جهیل یاد می‌شوند. هامون بستان، هامون هلمند، هامون سایبری، هامون پوزک و گودزیره در گوشه جنوب غرب کشور در ولایت نیمروز آبریزه دریاهای منطقه ای را تشکیل می دهند. ساحل این هامون ها نظر به وضع آبخیزی دریاها فرق می کند. جهیل شیوا. جهیل شیوا در ولایت بدخشان موقعیت دارد. آب آن صاف می باشد و در موسم زمستان یخ می بندد. ارتفاع جهیل شیوا از 100 بر 3050 متر می باشد. جهیل زرقول. جهیل زرقول یا زرقول در سطح مرتفع پامیر در قسمت خط سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان واقع است. طول ساحل شمالی آن 6 کیلومتر و از ساحل جنوبی آن 10 کیلومتر و عرض آن 4.5 کیلومتر است. این جهیل هم یخچالی بوده، در اکثر وقت سال آب آن منجمد به یخ بسته می‌شود. جهیل تقمقتین. این جهیل هم در پامیر موقعیت دارد. دریای واخان از این جهیل سرچشمه می‌گیرد. طول این جهیل 17 کیلومتر و عرض آن 2.5 کیلومتر است. اطراف آن سرسبز و شاداب بوده، چراگاه حیوانات مردم قرقاز را تشکیل داده است. جغرافیای بشری. نفوس افغانستان سرزمین پهنواری است که 26 میلیون نفر جمعیت دارد. در سال 1386 تراکم نفوس افغانستان 40 نفر در هر کیلومتر مربع می‌باشد. پراکندگی نفوس در افغانستان در تمام جاها یکسان نیست. در مناطق شرقی تراکم زیاد و در مناطق جنوب غربی و مرکزی تراکم کم می باشد. اقوام. کشور عزیز ما افغانستان به نام جمهوری اسلامی افغانستان و مردم وطن ما همه مطابق انعنه تاریخی و روی ایجابات وحدت سیاسی یا افغان نامیده می شود. از لحاظ جغرافیایی بشری افغانستان از اقوام مختلف چون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و غیره تشکیل یافته است. زبان‌ها در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پراچی، منجی، باخی، زیباکی، اشکاشمی، پشه‌ای، نورستانی، تیرایی، جیتی، سندی، پنجابی و غیره که از میان آنها دو زبان پشتو و دری که اکثریت مردم کشور ما با آنها آشنایی دارند زبان‌های رسمی وطن ما می باشند. جغرافی اقتصادی افغانستان رشد و نموی نباتات به هوا، آب، خاک، آفتاب و مواد غذایی خوب و مختلف ضرورت دارند. افغانستان کشوری است که 58% مردم آن از محصولات زراعتی امرار حیات می کنند. شیوه زراعت در کشور ما از دوران آریایی ها تا به حال به شکل عنعنوی قلوه توسط حیوانات و کار پرزحمت توسط دست و بازوی دهقان صورت می گیرد. گندم، زرع گندم به شکل آبی و لرمی در فصل خزان و بهار در زمینه های زراعتی انجام می گیرد. گندم خزانی در مناطق گرم سیر در ارتفاع 5200 متر و گندم بهاری به شکل آبی و لرمی در ارتفاع 3300 متر زرع می گیرد. در مناطق سرد سیر در یک سال یک فصل یا دو فصل حاصل به دست می آید. افغانستان با داشتن 66 میلیون هکتار زمین فقط تا به حال 73.3 میلیون هکتار زمین آن برای کش گندم اختصاص داده شده است. برنج، زرع برنج باریبالو که از جمله مواد غذایی مردم ما بعد از گندم شمرده می شود در ساحه 214 هزار هکتار زمین صورت می گیرد. زرع نبات برنج در مناطقی که اقلیم گرم و مرطوب با آب فراوان باشد خوب حاصل می شود. جواری از جمله مواد خوب غذایی مردم وطن ماست که زرع آن در ارتفاع 6200 متر و ساحه کشت آن حاوی 500 هزار هکتار زمین را در بر می‌گیرد. زرع جواری حداکثر در ولایت پکتیا و ننگرهار صورت می‌گیرد.
بله شاگردان گرامی، استاد برای ما در کنار منابع آبی افغانستان که در رشد زراعت این کشور نقش اساسی دارد، اشاره‌ای به نفوس افغانستان و چگونگی زیست مردم در این جغرافیا داشت.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در درس گذشته ما در کنار منابع آبی قاره اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها این را هم خواندیم که این منابع در رشد صنعت این قاره نقش اساسی داشته است. امروز استاد اصل موضوع یعنی رشد صنعت در اروپا را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس می‌خوانیم که گذشته از منابع طبیعی اروپا که در رشد صنعت این کشور نقش داشته، ترانسپورت نیز یکی از وسایل مهم برای به اکمال رسیدن صنعت در اروپا بوده است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث خواهیم داشت، معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت برازم اروپا و خطوط هوایی می باشد. درباره معادن و صنایع اروپا چه می دانید؟ معادن منابع زیرزمینی اروپا چندان غنی نیست. این امر یکی از عوامل استعمار کشورهای جهان سوم از سوی کشورهای اروپایی هست. در گذشته کشورهای اروپایی برای برآوردن نیاز خود به مستعمره ساختن قاره‌های دیگر روی می آوردند. زیادتر توجه کشورهای اروپایی غربی به منابع نفت و گاز بهیره شمال است که احتیاجات انگلستان و بعض از کشورهای این منطقه را فعلا تا اندازه رفع می کند. اروپا از لحاظ معادن زغال سنگ و رای آهن غنی می باشد و کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان و پولند تولید کنندگان عمده این معادن می باشند و همچنان آهن از ناحیه شمال سویدن به وسیله کشتی ها به مناطق صنعتی اروپا انتقال داده میشه. صنایع دستی قبل از انقلاب صنعتی صنایع اروپا دستی و کارگاهی بوده که میتوان از صنایع شیشه سازی در ایتالیا، چاقو و شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و بافت تکه های کتانی در ایرلند اشاره کرد. صنایع ماشینی اروپا با داشتن منابع زغال سنگ و حمل و نقل خوب خود بزرگترین منطقه صنعتی در جهان است. صنایع سنگین و بزرگترین کارخانه جات صنعتی اروپا در نزدیک معادن تأسیس شده است. صنایع مهم اروپا را ذوب فلزات، سامان آلات الکترونیکی، تولیدات انواع ماشین آلات، کشتی سازی و موتور سازی و غیره تشکیل می دهند. توریسم صنعت توریسم در اقتصاد اروپا نیز عایز اهمیت می باشد. توریسم در اروپا به دلیل داشتن مراکز فرهنگی و تاریخی فراوان مانند موزیم ها، کلیساها، پانتون ها، ساحات مناسب طبیعی کشورهای اروپایی و تسهیلاتی که برای مسافرت از یک کشور به کشور دیگر فراهم شده است، سیاحت را در اروپا رونق بیشتر بخشیده است. پس یکی از عواملی که بر اقتصاد تأثیر دارد خود توریسم می باشد. درباره ترانسپورت بر اعظم اروپا چی می دانید؟ ترانسپورت عبارت از انتقال اموال تجارتی و انسانها از یک جا به جای دیگر است که این عمل به وسیله ریل، موتر، کشتی، تیاره و پاپلین انجام می شود. جاده یا سرک سرک های مناسب تر و بهتر در اروپا نخست برای احتیاجات نظامی و تجارتی ایجاد شد و امپراتوری روم اولین سازنده راه ها برای حرکت سریع‌تر لشکریان خود بود. ناپلئون و هلتر نیز برای همین هدف سرک ها ساختند. رای آهن احداث رای آهن از اروپا آغاز شده است که در سال 1804 میلادی نخستین لکوموتیف بخاری ماشین بخار در ولز انگلستان برای انتقال موتر و مسافرین به کار افتاد. در سال 1825 میلادی نخستین رای آهن بین شهرهای ستوکتن در لینگتون برای حمل و نقل عمومی احداث شد. خطوط هوایی راه‌های آبی راه‌های آبی از زمان‌های باستان در حمل و نقل با ارزش بوده است. دریاهای راین و دانیوب در طول تاریخ در حمل و نقل اروپا نقش عمده‌ای دارند که دریای راین از طرف رومی‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مصب آن را کنترل می‌نمودند که بعضی از آنها برای کشتیرانی مساعد است که باعث ایجاد تمام شهرهای بنادر بزرگ تجارتی گردیده است و اعظم‌ترین راه ترانسپورتی را شمار می‌رود. تقریبا اروپا بجز مادرید در سواحل اروپا بحیره ها و بحر اتلانتیک واقع شده اند. همون چنان از ترانسپورت پایپلاین برای انتقال نفت، گاز و آب به پیمانه وسیع استفاده می شود. تا این قسمت مربوط به فصل اول بود. موقعیت جغرافیای برزن آمریکا مربوط به فصل دوم می شود. در مورد موقعیت جغرافیای برزم آمریکا چی می دانید؟ حدود اربعه جغرافیای برزم آمریکا قاره آمریکا بین طلوع بلدهای 35 درجه و 170 درجه غربی و بین 18 درجه عرض‌البلد شمالی و 55 درجه عرض‌البلد جنوبی موقعیت دارد. مساحت آن 24.3 میلیون کیلومتر مربع می باشد که تقسیمات برزم آمریکا از شمال به جنوب به سه بخش تقسیم می شود که عبارت از آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می باشد که آمریکا قاره آمریکا از شمال به جنوب به صورت طولانی واقع شده است. آمریکای شمالی شامل کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا می باشد که از قطب شمالی الا کشور مکزیکو امتداد یافته است.
استاد برای ما گفت که اهداف اولیه برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی و ترانسپورتی به شمول سرک و خط ریل در اروپا نظامی بود و از ایتالیا آغاز شد، اما با پایان دو جنگ جهانی با گذشت زمان این مسیرها و وسایل ترانسپورتی به ابزار اقتصادی تجاری مبدل شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در قسمت سوم و پایانی ساعت درسی جغرافیای صنف دوازدهم ارائه می شود. استاد در صنف دوازدهم برای ما بخش از جغرافیای قاره افریقا را که عبارت از موقعیت و حدود عرضه این قاره است را بیان می کند. استاد برای ما خواهد گفت که وسعت قاره افریقا چقدر است و از لحاظ مساحت چندمین قاره بزرگ جهان است. در درس می شنویم که قاره افریقا از رگزارها و صحراهای بزرگ در جهان برخوردار است. ویژگی های قاره اروپا را در درس استاد با هم می شنویم.
به تعقیب درس های دیگه می آییم موقعیت و حدود اربعت قاره افریقا را می خوانیم و در موردش مطالعه می کنیم. افریقا در جنوب برازم اروپا و غرب برازم آسیا که بین بحر هند، اقیانوس اطلس، اتلانتیک و بحیره مدیترانی واقع شده است. این میان 36 درجه عرض‌البلد شمالی و 34 درجه عرض‌البلد جنوبی، 18 درجه طول البلد غربی و 35 درجه طول البلد شرقی داشته می باشد. قاره افریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد و بر اعظم افریقا از چهار طرف توسط اقیانوس ها محصور شده و به صورت یک جزیره در آمده است. این قاره از ناحیه شمال غرب توسط ابنای باریک جبل طارق و از قاره اروپا جدا شده و ابنای باب المندب و بحیره سرخ در شمال شرق آن را از آسیا جدا می سازد. این عکس هم شما می بینین، این هم موقعیت افریقا در نقشه است. بعد می آیم جغرافیای طبیعی که از میان آنها اول کوها را می خوانیم. کوها چی است؟ کوهای اطلس در شمال غرب افریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر کوه مهم به شما می آید. کوهایی که گینه در شمال غرب خلیج گینه موازی به ساحل قرار گرفتند. بلندترین ارتفاعات این سلسله کوههای فوتا جالون در غرب است که بیش از 1500 متر ارتفاع دارد. کوههای تبسیتی و کوههای دیگر افریقا است که در نواحی صحرا واقع شده و بلندترین قلعه آنها به نام امی قوسیات می شود و سطح بحر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقاط صحرایی که در شمال افریقا موقع دارد به نام صحرایی اعظم یاد می شود که یعنی بزرگ است و ریگستان های بزرگ جهان را تشکیل می دهد. جغرافی طبیعی که شما می بینین. بعد می آیم دریاها. دریاهای زیادی در برازم افریقا جریان دارد که همه پر از آب و طولانی هستند، اما بنابر جریان تند و عمق کم آب دریاهای آن قابل کشترانی نیستند. بعد می آیم در مورد دریای نیل صحبت می کنیم که دریای نیل از معروف ترین دریاهای افریقا است. وادی دریای نیل ساحه وسیع است که از جناب شرق و غرب واسطه دشت ها محدود شده است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل و ویکتوریال برت سرچشمه گرفته است، به استقامت شمال جریان دارد. آب نیل برای زراعت استفاده می شود و معانین دریای نیل بهنام های نیل سفید و نیل آبی یادی می شود. این هم که شما می بینین، این هم یکی از نمونه های دریاها است که در آنها بحر اطلس، بحر هند و همچنان بحرهای دیگه و قاره جهیل های دیگه دیده می شود. این هم یکی از تصاویر این. بعد می آیم حوزه کانگو. حوزه این بزرگترین حوزه دیگر بزرگ حوزه کانگو است. دریای کانگو از شرق به استقامت به غرب است و این طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر اما حجم آن آبش زیاد است. و بعد می آیم دریای نایجیر. این دریا که است از لحاظ طول و حجم آب دریای نیل چی تفاوت دارد، یعنی تفاوت از او با ای چی است. ولی یکی از پرآبترین دریاهای افریقا محسوب می گردد. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر از ارتفاعات سیلیونیون سرچشمه گرفته، بعد از عبور کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه با اقیانوس اطلس می رسد. موضوع بعدی دریای زامبر است. این دریای زامبر 2500 کیلومتر طول دارد و دریای زامبر در خط سیر خود آبشاری ها را به وجود آورده است که مهمترین آن آبشار ویکتوریا گوین است. این عکسم که شما می بینین این دریاهای نمونه عکسای دریا است. دریای سنگال. دریای سنگال 1200 کیلومتر طول دارد. موجودیت دریاهای برعظم افریقا سبب رطوبت سرسبزی شادابی و حاصلخیزی زمین های زراعتی گردیده است.
امید درس امروز با شما در فراگیری درس مکتب کمک کرده باشد. به این امید در درس بعدی جغرافیای صنف هفتم به سلسله جغرافیای افغانستان، استاد برای ما اهمیت مالداری و صنعت نباتی این کشور را بیان می کند. در صنف هشتم بر علاوه چگونگی کشف برعظم امریکا، برخی از خصوصیات و منابع این قاره را خواهیم خواند و برای شاگردان صنف نهم جغرافیای مواصلاتی تشریح خواهد شد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان می کنی تاکه بهار من هزار از نو بهاران می کنی تاکه کتاب خاطر ما را پرشان می کنی تاکه